أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. بما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدثين إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أفلم يروا إلى الأرض كم أنبسنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بحث امروز کلا سببش نسال روح مطهر کریمه اهل بیت سلام الله علیه است. سوره مبارکه شعرا در مکه نازل شد. بهترین راه برای بررسی اینکه این سوره در چه فضایی نازل شد ارزیابی عناصر محوری مطالب اون سوره است. این سوره درباره اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه مطرح است. مسائل جنگ، جهاد، زکات، امثال زاله که در مدینه نازل شد تو این گونه از سور مکی نیست. معنای این حروف مقطع در اول سوره مبارکه بقره گذشت. همانطوری که در اون سوره دارد ذالک الکتاب اشاره به دور است، اینجا هم تلک آیات الکتاب اشاره به دور است و منظور بعد منزلت و ارتفاع مکانت است. وگرنه هازل کتاب است، هازل قرآن و مانند اون. پس تعبیر به تلکه که مخاطب حاضر است و این مشار اله دور است. وقتی گفتیم زاکه یا زالکه این نشانه اشاره است از یک طرف، مخاطب است از طرف دیگر. ما یه مخاطبی داریم و یک اشاره با مخاطب حرف میزنیم و مطلبی را به اون نشون میدهیم. مخاطب در همه حال حاضر است. اون مشارده گاهی نزدیک است، گاهی میانی است، گاهی دور. ما در فارسی اینجا و اونجا داریم، این و آن داریم، یعنی نزدیک و دور داریم. در تعبیرات افراد مفرد و جمع داریم. این عربی است که اون اقتدار جمع جانبه را دارد، تثنیه دارد که ما در فارسی نداریم، میانی دارد که ما در فارسی نداریم. ما در فارسی موقع اشاره کردن میگیم این و آن، اما در عربی در هنگام اشاره کردن میگن هازا، زاکه، زالکه. اگر نزدیک باشد میگیم هازا، میانی باشد میگیم زاکه، دور باشد میگیم زالکه. همچنین بین مفرد و جمع در فارسی ما لغتی و کلمه‌ای نداریم. به یک نفر میگیم تو، به دو نفرم میگیم شما، به چند نفرم میگیم شما. اما این عربی است که بین مفرد و جمع تثنیه دارد، چون که بین نزدیک و دور هم اسم اشاره دارد. تلک اشاره به دور است و منظور ارتفاع رفعت و منزلت است، وگرنه کتاب حاضر است و بشر در خدمت اوست. مطلب بعدی آن است که این کتاب مبین است. مبین غیر از مبین است. مبین است یعنی شفاف و روشن است. مطالب شفاف و روشن است، پیچیده نیست، مبهم نیست. استنادش به مبدع فاعلی شفاف و روشن است. ارتبادش به مبدع غایی و هدف که قیامت باشد شفاف و روشن است. پس کتابی است که صدر و وسط و پایان او مبین و شفاف و روشن است و منزلت والایی دارد، لذا همون تلک آیات الکتاب المبین. بعد فرمود به این که شما حالا این گوهرها را آوردی و اونها نمی پذیرند. اونا را مرتب هدایت میکنی به مبدعشون نمی پذیرند. هدایت میکنی به مقصدشون نمی پذیرند. و چون این هدایت های گرانبهای شما را نمی‌پذیرند شما متأثری متأسفی، مثل که داری قالب تهی میکنی، مثل که داری جان میدی. این کار را نکن. لعلک باخ اون نفس که الله یکون و مؤمنین. این بخوع نفس در سوره مبارکه کهف مبسوطاً بیان شده، آیه 6 سوره مبارکه کهف این بود: فلعلک باخ اون نفس که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. یعنی لعلک باخ اون نفس که اسفا، از بس متاسف به متاثری داری جان میدی، خب را نپذیرفتن نپذیرفتن. این تسلیت را ذات اقدس اله در سوره مبارکه کهف داد، در همین سوره هم میدهد، در سوره مبارکه فاطر هم که در پیش داریم به خاص خدا، اونجا هم همین فرمایش فرماد که فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات. اینطور نباشد که برای اینکه اینها ایمان نمیارن جند بدهی. آیه 8 سوره مبارکه فاطر این است: افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. مثل که داری جان میدی، قالب تهی میکنی، این کار را نکن. نپذیرفتن نپذیرفتن. خب پس وجود مبارک پیغمبر هم از نظر برهان مبین آیات الهی است، هم از نظر معجزه آیات فراهان آورده، هم از نظر عاطفی نسبت به اینها مهربان است، مثل پدر اینهاست. این که فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، این پدرانه عطوفانه مهربانانه این مطالب را با اونها در میون میگذارد. تنها تدریس نیست، تعلیم است و تزکیه، لذا با عاطفه آمیخته است. هم در سوره کهف، هم در سوره شعرا و هم در سوره فاطر این مضمون با تعبیرات گوناگون آمده. لعلک، این لعلم در حد اشراق است. باخ آن نفس که الله یکون مؤمنی. بعد فراد به این که ما می توانیم یک معجزه کمرشکن سرفشنی نازل کنیم، نظیر سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، گردن کشی اینها را به خضوع تبدیل بکنیم، ولی بنابر این نیست. بنابر این است که اینها با اختیار خودشون ایمان بیارن. این نشأ ننزل علیهم من السماء آیتن فظلت اعناقهم لها خاضعین. خضوع مال گردن نیست، مال خود انسان است. انسان وقتی که چیزی را پذیرفت تسلیم شد میان خاضع است، ولی وقتی که تسلیم شد سرفکنده شد سر به زیر شد، نشان سر به زیری علامت سرفکندگی این تنزل گردن است. گردن وقتی خضوع کرد یعنی پایین آمد، سر پایین می آید، انسان سرفکنده می شود. لذا فرمود اعناقهم لها خاضعین. گاهی تعبیر به نکس رؤوس دارد، نوک سعلا رؤوسهم، سرفکنده می شود. گاهی به لحاظ گردن تعبیر می کند که فرمود زلت اعناقهم لها خاضعین، وگرنه می فرمود اعناقهم لها خاضعتن، به همون دلیل که زلت فرمود نه زلت. اگر تأنیس زلت به لحاظ اعناق است، خاضعتن باید می فرمود به لحاظ اعناق، لیکن چون خضوع اونق به مناسبت خضوع این افراد است، از این جهت تعبیر به خاضعین فرمود، و چون خضوع امر عقلی است حکم ذوی العقول را به اعناق داده است، فرمود زلت اعناقهم لها خاضعین. فرمود اینها استکبارشون استمرار پیدا کرده است. در مسائل توحیدی هر برهانی که ارائه بشود این رو برگرداند. در مسائل وحیانی نبوت و رسالت هر آیهی که نازل بشود اینا رو برگرداند. وقتی رو برگردوندن و بی‌اعتنایی کردن، کم کم زمینه استهزا فراهم می شود. چون پیش اینها کم ارزش است. وقتی کم ارزش شد او رو به سخریه میگیرن. فمود به ما یعطیه من ذکرن من الرحمانه مهدسن الا کانو انهو مؤرزینه، فقط کذبو فسیعتیهم انباو ما کانو بهی یستهزئونه، نه ما کانو انهو یعرزون. اول اعراض است بعد استهزا. خب فرمود این نام شماست، شما نامدارید نامورید، هرگز از بین نمی روید. بعضی ها اسمشون فقط تو قبور کتاب های تاریخی دفن می شود. یه پژوهشگر تاریخی باید نبش قبر بکنه و کتاب ها را ورق بزنه تا اسم اینها را بیابه و بگه در فرون اصلی چنین چیزی بوده است. ذات اقدس اعلام فرمود که بعضی ها را ما همین کار کردیم. خیلی از سلاطین بودن، حکام بودن، افراد ستمگر و طاغی بودن که ما اینها را جز احادیث قرار دادیم. نه هم احادیث میگن روزی در این مملکت ساسانی بود، سامانی بود، هخامنشی بود، بنی امیه بود، بنی عباس بود، بنی مروان بود. ما اینا رو حدیث قرار دادیم، جعلناهم احادیث، دیگه خبری از اونها نیست، فقط اسمشون تا کتابای تاریخ در شده. اما بعضی ها مندگارن، صاحب نامن، ذکر است. الان میبینید انبیای ابراهیمی نام اونها زنده است، یهودی ها از اونها به عظمت اسمی برن، مسیح ها از اونها به عظمت اسمی برن، مسلمان ها از اونها به عظمت اسمی برن، میلیارد ها بشر از این چند نفر به عظمت اسمی برن. اینا دارای ذکرن، نامن، مانا هستن، پویا هستن و ماننده ها. پس بنابراین بعضی ها را خدا جز احدوسه قرار میده، فرمود جعلناهم هم احادیث، خبری از اینا نیست. اما بعضی ها صاحب نامن، صاحب ذکرن. فبود قرآن شما را صاحب نام میکند، صاحب ذکر میکند، مندگار میکند، آثارتون میموند، ولی شما گوش نمیدید. و ما یعطیه من ذکر من الرحمان، سخن از متکلم نیست، سخن از رحمان است، سخن از کسی است که منشأ رحمت مطلقه است. از اون منشأ رحمت مطلقه همچه ذکری آمده، این ذکر رحمت است. وقتی که آمد تازه هم هست، هر وقت ذکر تازه بیاید اینا اعراض میکنن. در مسائل توحیدی هم مشابه این تعبیر ما داشتیم. در سوره مبارکه یوسف آیه 105 هم این بود، و که اگر من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون. بسیار از آیات الهی است، آیات توحیدی و مانندان است، یا آیات آسمانی است یا آیات زمینی است که برایشون شفاف و روشن می شود، ولی اونها رو برگردانن، نگاه نمی کنن، اعتنا نمی کنن. در اول سوره مبارکه انبیا هم مشابه این تعبیر گذشت. آیه 2 سوره مبارکه انبیا این بود، ما یعطیه من ذکر من رب مهدسن الا استمعوه و هم یلعبون، بازی می کنن با این. تو زیل همون آیه الامون گذشته است بین که این لعب را، این بازی را که گفتن لعب، برای اینکه مثل لعاب دهن است، این کسی رو سیر نمی کند. یه عده زیادی هنوز کودکی فکر می کند. سرمایه های سنگینی، بوجه های سنگینی، بهترین نیروی جوانی را در حساس ترین دوران زندگی صرف بازی می کند. بازی برای تقویت روحیه است، روزی یک ساعت، نه که انسان حرفش رو بازی قرار بده. بر تقدیر فرمود لعب را لعب گفتن برای اینکه مثل لعاب است. لعاب دهن هرگز تشنه را سیر نمی کند، یک کمی لب و تر بکند بعد می خشکد. مثل لعب رو به همین مناسبت لعب گفتن دیگر، این دیگه ریشه دقیق عقلی که ندارد که. این مثل لعاب دهنه، مگر هیچ کس با لعاب دهن عدشش میتون رفت بکنه؟ یا این لعاب دهن مگر میمونه؟ این یه مختصر لب تر میکنه بعد خوش میشه. بازی ها هم همین طوره. این است که الان واقع بشر نمیفهمد کجا دارد میرد. این بودجه های سنگین در سطح بین الملل اختصاصی به شرق یا غرب که ندارد که. بالاخره یه فکری باید باشه اینا رو بیدار کنه. الان هم همینطور دیگه، شما هرچی بگید اعراض میکنن. حرفای قرآن حرفای روز است و به روز است و تازه است و نوع بالاخره. فرمود ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه وهم یلعبون. این رو به بازی گرفتن لاهیتن قلوبهم. خب بنابراین این معنا که فرمود به ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانوا عنه معرضین ناظر به همینه. در سوره مبارکه قمر هم مشابه این هست، آیه 2 سوره مبارکه قمر هم همینه، و این یرو آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. خب اینا دارن اعراض بکنن، وقتی اعراض کردن به زعم اینها این کم ارزش است، وقتی کم ارزش شد باعث سخریه و مسخره است. فقط کذبوا فسیعتیهم انبا و ماکانو بهی از لحظیون. پس سر این که قبلا آیه 5 تعبیر به اعراض فرمود، در آیه 6 به استهزا فرمود، این ترتبیست که بین استهزا و اعراض هست. وقتی اعراض کردن پیش اینا کم ارزش شد، وقتی کم ارزش شد مورد استهزاست. مطلب بعدی آن است که این تهدید الهی تهدید محاوری هم هست. اگر یک عاقل خردمندی به کسی چند بار نصیحت کرد و او گوش نداد، این به او میگوید بالاخره نتیجهش میبینی؟ این بالاخره نتیجهش میبینی تعبیر محاوره ایست. در این آیه هم همون تعبیر محاوره‌ای به کار رفته. فرمود شما تکذیب کردی ولی خب اثرش به شما میرسد دیگه، بعد ببینید که چه خواهد شد. فسیعتیهم انبا نبا، اون خبر مهمه، حبیا تلخ یا شیرین. خبرهای عادی رو شاید به نبع تعبیر نکنن. اما یسائلون عن النبع العظیم، اگر وصف عظیم داشته باشد که معلوم میشه خیلی مهمه، اگر هم نباشد خبر عادی رو شاید نبع نگن، بالاخره خبر قابل اعتنا رو، یا به سود یا به ضرر. فرمود به اینکه خبرش به گوش اینا میرسد، اثر تلخ اعراض کردن از آیات الهی و مسخره کردن آیات الهی به اینا خواهد رسید. فسیعتیهم انباء و ماکان رو بهی یستهزئون. اینها در مسئله توحید مشکل دارن، در مسئله وحی نبوت مشکل دارن، در مسئله معاد مشکل دارن. حالا درباره مسئله توحید، اولم یرو الالارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. شما اگه تو فن شریف گیاه شناسی کار بکنید، یه مهندس کشاورزی باشید، گیاهان رو بشناسید، نهال‌ها رو بشناسید، درخت‌ها رو بشناسید، آثار و خواص دارویی این گیاه‌ها رو بشناسید، به حیرت می‌افتید. یه مدبری دارد، یه مربی دارد، یه ناظمی دارد. اینا کریمن، اولا نرماده دارن، تلقیح دارن، ازدواج دارن، تولید دارن، اینها زوجه. این یک. و اون بادهای موسمی هم که میوزد ابرها را تولید میکند، این بادها مثل اینکه دارن صیغه عقد میخونن، عقد زناشویی بین این گیاهان، که و ارسلنا الرياح لواقع، تلقیح کردن، باردار کردن این درختها، برگها، گیاهها، این کار رو میکنن. با این عقد مناکحه اینا باردار میشن، هم مواد غذایی بشر را تعیین میکنن، هم مواد دارویی را. بالاخره این بشر غذای او از همین گیاه است. همونطوری که یک انسانی که بخواهد تغذیه کار کند، درس تغذیه باید بخونه که چه غذایی از این گیاهان برای انسان خوب است، داروهای گیاهی هم به شرح ایزن. این هم یه فن دقیق طبی است، چه گیاهی اسارش برای کدوم دارو خوب است، در چه حدی خوب است، در چه زمانی خوب است، در چه زمینی خوب است و مانند اون. خب این بدن به استثنای مسئله نمک از مواد شیمیایی بهره نمیگیرد، یعنی تمام بدن را گیاهان دارن اداره بکنن، یا با واسطه یا بی واسطه، یا سبزی ها و میوه ها و امثال این هاست که گیاه بلا واسطه، یا لبنیات و گوشت است که معل واسطه، اونم از این گیاهان بالا آمدن دیگر. کل بدن انسان را گیاه داره اداره میکنه. خب بیماریاش هم با گیاه باید درمان بشه. منتها همونطوری که تغذیه یه فن عمیق علمی به حساب شده است، داروشناسی و درمانم به شرح زن. فرمود اولم یرو الى الارض کم انبتنا فیها من کل زوجین کریم. مستحضر اینجا بین کم و کل جمع شده تا کثرت را، تنوع گیاهان را، گیاهان تغذیه‌ای را، گیاهان دارویی را اشاره بکند، وگرنه یکی از اینا کافی بود. اگر می فرمود اولم یرو الى الارض کم انبتنا فیها من زوجین کریم کافی بود، یا می فرمود اولم یرو الى الارض انبتنا فیها من کل زوجین کریم کافی بود. لازم نبود بین کم به کل جمع بشود مگر برای افاده تکثیر و تنوع انواع گیاهان تغذیه‌ای و دارویی. و این هم کریمن، یعنی عمیق علمین، با نظم خاص رویده می شود. البته کریم بودن گیاه نظیر کریم بودن جماد که میگن طلا حجر کریم است، نقره حجر کریم است، اینا احجار کریم هم در حد خودشونه، اما کرامت والا هم کرامت انسانی است. خب اینها گرچه آیات هست، تعبیر و آیات در صدر آمده که تلک آیات مربوط به آیات قرآن است. اینجا هم فهمود ما یعطیه من ذکر که کثرت نشون میداد، اما این که باید این نفی ذالک لآیتن، این جنس است، همه اینها را زیر مجموعه خود دارد. فقط ما این آیات توحید را نازل کردیم. اینا در توحید ربوبی جدا مشکل دارن. مما کان اکثر هم مؤمنین، البته برخی ها ایمان دارن و قرآن کریم حقوق همه را حفظ کرده. و این ربک لهو العزیز الرحیم، درست است که ذات اقدس را مهربان است. اونجا هم فرمود من ذکر من الرحمن، اینجا فرمود روی رحمت الهی این آیات نازل کرد و به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم تسلیت میداد که شما اینقدر خودت رو فشار نیار، همه این کارها رو ذات اقدس اله رو رحمت میکند، اما عزیزانه رحمت میکند. یه وقت است که کسی چاره ندارد، عفو میکند. یه وقت است که کسی اون قدرت والا را در دست ندارد، لذا رحیمانه رفتار میکند. اما ذات اقدس اله این چنین نیست که چاره نداشته باشد یا فاقد قدرت والا باشد، بلکه عزیز است و عزیزانه رحمت میکند. گاهی میفرماید که غفور و رحیم است، خب اونجا جای دوتا اسم از اسماء الحسنا است، اما برای اینکه به مشرکان بخواهد رحمت بکند، میفهماند که او با اینکه میتواند تنبیهتون کند، اون اقتدار را دارد، عفو میکند، صرف میکند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. بنابراین اونجاها که سخن از غفور رحیم است، بخشش مضاعف است. حالا تفاوتی هم هست بین مغفرت و عفو، بین مغفرت و رحمت مانندور. اما نسبت به کفار که فعلا رحم کرده، آیه نفرستاده نظیر قوم عاد و ثمود که اینها را زیر رو کند، یا نظیر اقوام دیگری که اینها را به عذاب علیم گرفتار کند، برای که وجود مبارک پیغمبر رحمت للعالمین است. دو چیز است که عامل رفع عذاب از طبق بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه، یکی استغفار مردم، یکی وجود مبارک پیغمبر در بین مردم. تا حضرت در بین مردم هست اون عذاب نازل نمی شود. پس رحمت الهی در کنار عزت و اقتدار اوست، نه که حالا شما قدرتی داشته باشید یا او ضعف داشته باشد یا جا دیگر ملاحظه بکند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. نمونه های از اینها این است، یکی فرمود فسیعتیهم انباء و ما کانو بیستهزئون. این انباء هم درباره خود انسان های تبهکار است، هم درباره تبهکاران همانند خود اینها. اونگاه دارد قصه نوح را میگد، قصه ابراهیم را میگد، قصه موسی و هارون را میگد، قصه شعیب را میگد، قصه لوط را میگد. اینا گزارش بکند، بعد میفهمون اصل حاکم ما اینه، اصل حاکم الهی این است که انبیا میفرستند، معجزه میفرستند، تذکر میدن، راه توبه را باز میکنند. اگر همه این راه ها را اونا به سوی اختیار خودشون بستن، و این ربک لبل مرساد. الحمدلله رب العالمین.